أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
خب در میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در جمع هم اومدیم که جشن بگیریم. علل قاعده وقتی که من غالبا روانم این بوده که حالا هر چه صحبت میکنم موضوع سخنرانی رو از قبل اعلام میکنم، میگه چی اعلام نشده. علل قاعده کسی که اومده ظاهرا فقط نیت جشن داشته، نه نیت هیچ صحبت خاصی. این چیز خوبیه، منم همین رو در واقع موضوع بحثم میخوام قرار بدم. ما چرا داریم جشن بگیریم؟ چه موضوعیتی داره؟ خب یه نفری به دنیا اومده، دوستش داریم. چرا دوستش داریم؟ چه نسبتی ما با پیامبر داریم؟ چه نسبتی با امام صادق علیه السلام داریم؟ موضوع بحث من این است در واقع که ما چه نسبتی داریم با اینها برقرار میکنیم و آیا اون نسبت رو درست داریم برقرار میکنیم یا درست برقرار نمیکنیم. ببینید، علل قاعده مهمترین ویژگی که پیامبر رو برای ما قابل احترام کرده، عزیز کرده، که موجب شده جشن بگیریم براش، پیامبر بودن اوست. امام صادق علیه السلام امام بودن اوست، وگرنه ما که فقط فامیل نیستیم. حالا شاید صادق باشن توی جمع، ولی از صادق که صرف نظر کنیم امثال بنده که شیخ هم فقط فامیل ائمه نیستن، فقط فامیلشون نیست. یعنی چه نکته موجب میشه که ما بریم سراغ اینا؟ مسئله نبوت و امامتشونه. این نبوت و امامت چه کار میکنه برای ما؟ دین رو میاره برای ما. این دین کجای زندگی ماست؟ من موضوع بحثم این است، این دین کجای زندگی ماست و چرا؟ ما توی دین داریمون چه کار داریم میکنیم توی این دنیا؟ متاسفانه یک وضعیتی کم کم مبتلا شدیم بهش که دین رفته توی حاشیه. و البته این که کم 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 مبتلا شدیم از زمان پیامبر همین خبر ها بود. فکر نکنید تفسیر مدرنیت است فقط، بلکه نسبتی که ما برقرار میکنیم با دین غالبا نسبت معیوبیه. چون این نسبت معیوب برقرار میکنیم، غالبا دین میره تو حاشیه. وقتی دین میره تو حاشیه، لذتی که باید از دین ببریم نمیبریم. وقتی لذت رو از دین نمیبریم، اون دین نمیتونه کار کرده درست رو برای ما داشته باشه. برای همین مرتب برامون اشکال پیش میاد که چرا دین داریم. خیلی از ما یه جوری راحت کردیم خودمون رو. چرا دین داریم؟ مثل بقیه زندگی بود. مگه بقیه زندگی بود به سوالاتمون جواب دادیم که بریم جواب اینو بدیم؟ چرا شغل دارن؟ خب به خاطری که زندگی کنم. زندگی کنم که چی بشه؟ خب به خاطری که همینجور بگرده. من یادم به بچه بودم، این کتابای فکاهی هست، یکی جوکی نوشته بود، هنوز که از این جوک تو ذهن من مونده، به نظرم کلی حکمت بود این جوک. میگم ما از اول هفته تا آخر هفته وقت صرف میکنیم که پول در بیاریم، آخر هفته این پول رو صرف میکنیم که وقت بگذرونیم. این سیکلیست که تو زندگی ما دائما داره میگرده. تو این وسط کارهای دیگر هم میکنیم، حالا من به اون دارم اضافه میکنم. تو این وسط کارهای دیگر هم میکنیم. چه کاری؟ هر کاری که شد، درس هم میخونیم، دانشگاه هم میریم، نمیدونم بعدش هم احتمالاً شغلی هم پیدا میکنیم که این سیکل بگرده. بعد بلافاصله برامون سوال پیش میاد آخه این چه دینیه؟ این بعد حکومت دینی، بعد همینجور عوارض پشت سر هم. آخه بابا این چه دینیه؟ ما مسلمان داریم، هیچ جا و سر جاش نیست. بعد این مقایسه میکنیم غربیا بهتر از ماست، اسلام اونور است، اینجا نیست. صورت مسئله کلاً رفته جای دیگه. دینداری با ما چیکار میخواد بکنه؟ ما چرا دین داریم؟ خدا در مورد یه عده‌ای که زیر بار نبوت میرفتن میفرماد ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شيء. دینداری یعنی یه کسی رفتش سراغ خدا به ما هم گفت بیایید بریم. دینداری یعنی اینکه یه مقامی رو خدا برای انسان قرار داد که هیچ کدوم ما باورمون نمیشه. چون باورمون نمیشه هیچ وقت سعی نمی کنیم اون مقام به دست بیاریم. من چند روز پیش یه پیامی برام اومد، یه طلبه 26 سالش مجتهد شده. من که این گفتم واه جوک داره میگه 26 سالش مجتهد شد، بعدم شاید بعد دیپلم شروع کرده طلبگی رو، این نه که از اول رفته. گفتم جوکش قطعی شد، بعد خوندم زندگیشو برام همین چند روز پیش رسید. گفتم نه راستی این بابا مجتهد 100 سال درس خارج خودش نوشته، 100 سال درس خارج تو این مدت خونده. چجوری کرده؟ چی از وقتش کمال استفاده رو کرد. حالا حکایت شیرینی بود برای من، حالا داستانش مفصله. 6 سال اولو تو یه سال خونده، نه اینکه نخونده. آقا ما فضای طلبه ها مثل فضای دانشگاه الان موت شده که نخونیم، این جزوات در اومده، خیلی از افراد فقط باید امتحان میدن. اما این بنده خدا خونده بود 6 سالو توی یک سال خونده بودم، گزارش که داده بود که من چی کار کردم، من باورم شد خونده. و بعدم همین جور درس رو تیره یه که خونده بود، بعد وقت داشتم اینو با خودم میخوندم، گفتم خدا رو شد یه نفر تو زندگیمون خوندیم داستانشو که این باور کردیم آدم یعنی چی. ما باور که نمی کنیم، شعرشو میخونیم، ما از ملک برتریم، از فلک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم، مقصد ما کبریاست. برای شعر خوندن قشنگه. آه تو واقعیت چی؟ یعنی چی؟ از با نرب بکن الملائکت صدول آدم فسجدو الملائکت فسجدو، همه از این دم ما از ملک برتریم، از فلک افزونتریم. یعنی چی؟ یعنی جبرئیل. بعد ما مقامات اهل بیت رو میگیم این وهابی ها مسخرمون میکنن، خودمونم تازه شروع کردیم مسخره کردن خودمون. آقا مگه میشه؟ خود خدا صریح تو قرآن گفته مقامات اهل بیت مقامات اونا نیست، مقامات انسانه. حضرت آدم که عزم نداشت، آیه قرآنه ولم نجد له عزما، حضرت آدم که عزم نداشت، پای کار نبود، همه فرشته‌ها بهش سجده کردن. اولول عزمش چی میشه؟ پیامبران اولول عزم دیگه شنیدید؟ اولول عزم یعنی صاحب عزم. در اون حضرت آدم خدا میگه ولم نجد له عزما، این عزم نداشت، ما این کارو کردیم. اونی که عزم داره چی میشه؟ ما مثلا تو روایت داریم آقا فرشته‌ها زیر دست ائمه بودن. آقا دیگه اقرار قلوب بکنیم، این کلمه قلوب هم شنیدیم سریع، هرچی در روی اهل بیت بحث بشه در روی پیامبران قلوب بکنیم. سفر معراج باورمون نمیشه، همش انکار میکنیم، اصلا نمیخونیم که باورمون بشه. آقا مگه میشه؟ معراج یعنی چی؟ یعنی یک کسی رفت تا قاب قوسین او ادنا، ها قاب قوسین او ادنا، یعنی دو تا کمال یا نزدیکتر، یعنی فاصله‌اش با خدا دو تا کمال بود. خب معلومه که این نبود، اما یه چیزی بود. اون یه چیزی بود یعنی چی؟ من فعلا جای پایین پایینش رو میرم، اون قاب قوسین که من نمیفهمم یعنی چی. اما جای پایین پایینش اینه که جبرئیل گفت من نمیتونم بیام، تو برو. جبرئیل چیه؟ جبرئیل تو فضای روایات ما مظهر علم خداست، مظهر علم خدا. گفت من نمیام، تو برو. یعنی چی؟ یعنی نامعقوله که، مگه میشه این که مظهر علم نتونه بره و این بره؟ بله میشه. چرا؟ چون همون اولش خود آدم رو بیافرینه، گفت اسفال نرب بکل الملائکه تو اینی جائن و فلحظ خلیفه. گفتن خدا یه آدمی میخوای بسازی که آدم کشی بکنه، خون بریزه. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید، و چون نمیدونید یکی رو میخوام بدونه. یعنی شمای فرشته ها که مظهر علم منم هستید تا مراتبی، یه چیزایی من میدونم نمیدونید، برای همین من اونا رو به آدم یاد میدم. و علم آدم الاسماء کلها، به آدم یاد میدم شما برید ببینید که نمیدونید. آدم انبئهم به اسماءهم نه علمهم، اون حالا مفسرین بحث کردن. تو بگو نمیدونند بفهمون، نمیدونند اینا بابا، نمیفهمن فرشته، فرشته اش نداند که چیست، دسته مخوان. آن شعرش قشنگ، شعر رو خوب بلده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ میلاد کسیه که رفت جایی که انسان میتونه اونجا بره، و قرار بود همه برن، ملت عزم نداشتن شدن آدم، اونی که عزم داشت شد خاتم. و بعد از اینکه عرض داشت خاتم شد، یکی هم پشت سرش را افتاد شد علی، یکی دیگه هم با افتاد شد زهرا، همینجوری یه عده رفتن پشت سرش. بعد به همه ما گفتن این راه رفتنیست، این راه رفتنیست. چقدر رفتنیه. من این موضوع که همین امروز انتخاب کردم، داشتم میامدم توی راه، یا داشتم که میرید توی راه تو ماشین داشتم میامدم، خودم رانندگی میکردم یا داشتم میکردم، بعد من اینجا سریع پاکتمیز کردم بدونم چی میخوام بگم. منطقی این جرقش دیروز برای من زده شد، این مطلب که میخوام بگم براتون. ما هر وقت میخوایم بگیم حکومت ایدئال، بگیم حکومت کی؟ علی. حکومت چی علی؟ عدل علی. چقدر ما بدبخت شدیم که حکومت ایدئال برامون شد حکومت آقا این، یعنی چی من جو حرف میزنم؟ ما بدبخت شدیم حکومت ایدئال برامون حکومت عدل علیه؟ برای که بفهمیم بدبخت شدیم اون برشو میگم. چرا نمیگم حکومت نبی؟ میگیم حکومت علی. کی بالاتره؟ پیامبر یا علی؟ شک نداریم که ما، این وهابی ها متهمه اون میکنن که شما علی رو بالا دیرون، ولی خودمون میدونیم که همچین تصوری نداریم. بعد حالا بخوای حکومت پیامبر رو از کن، میگی حکومت عدل نبی؟ خیلی جالبه ها. این دیروز یه جایی بحث میکنم، این سوال من جدی شد. شما میرین نهج البلاغه نگاه میکنین، ما گفتیم حکومت عدل علی، اشتباه نکردیم. حضرت علی علیه السلام محور بحثش شده عدالت، اما حکومت نبی چی بود؟ اون محور حکومت پیامبر عدالت بود؟ خب عدالت که داشت، این که اصلا بحث نداره. اما یه خبر دیگری بود سوالم. امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، ظهور میکنه عدالت رو مستقر کنه. خب عدالت رو مستقر کرد، بعدش چی؟ هیچی، بعدش بریم ببینیم ها. یا اولش عدالته. این نکته‌ام شیخ تاریخ خیلی سال قبل بخوندم، گفت فرق ما با مارکسیستا، اون زمان شیخ تاریخ زمان مارکسیستا بود دیگه، گفت فرق ما با مارکسیستا اینه که مارکسیستا آخرش به جامعه ایدئالشون، جامعهشون برسن، مطلوبشون کمونیست که حالا که برسن یه جور عدالت تو ذهنشونه دیگه، به قول من باید برن بمیرن، کاری نمونده انجام بدن. ما به حکومت عدل امام زمان برسیم، تازه اول حرکت کنه، تازه اول حرکت کنه. برای این وقتی میخوان حکومت امام زمان رو برن شهر بدن، میگن علم تا زمان امام زمان دو تا حرفش پیدا شده، امام زمان که رسید میشه 27 حرف. تعبیرم خیلی فنی و دقیقه، نه نگه 14 برابر دو شد 27، 14 برابر نیستا. شما دو تا حرف داشته باشی حرف بزن، 27 تا حرف داشته باشی حرف بزن. با دو تا حرف چند تا حرف میتونی بزنی؟ آبه، آب، بابا، با چی شد؟ خمو شد آب، آب حال مثلا چی بگیم؟ آبا، باب. خب من دارم کلمه پیدا میکنم و این زحمت بکشم کلمه پیدا میکنم. چند تا میتونی بری؟ دو تا حرف میشه 28 تا حرف. یعنی ما علم نمیدونیم چیه. بعد یکم غربی ها پیشرفت کردن، ما که خیلی تنبلی کردیم مسحور غربی ها شدیم. پیشرفت کردن و من منکر پیشرفتشون نیستم، اما ما رو خیلی درجا زدیم. بس شعر بکنیم، ماز ملک برترین، از ماز ملک برترین کو؟ چی کار کردیم؟ کجای عالم رو گرفتیم؟ کجای عالم رو گرفتیم؟ چجوری میشه عالم رو گرفت؟ پیامبر چی کار میکرد در حکومت خودش؟ پیامبر چرا مسئله موزلی به اسم موزن عدالت نداشت؟ موزن عدالت زمان علی علیه السلام خیلی پررنگه. انقدر نیاز مردم شدید شد به عدالت، علی علیه السلام مهمترین کارش شد عدالت گستری. اما زمان پیامبر نیاز به عدالت نبود؟ گویی نه، چون مشکلی که نیاز به عدالت باشه نیست، بر همین شما محور عدالت پررنگ نیست. یعنی چی کار میکرد پیامبر؟ پیامبر داشت یه انسانی میزاد عجیب غریب، سلمان درست میکرد. سلمان یعنی چی؟ این سلمان نصف عالم گوشه تو جیبش. یعنی چی سلمان نصف عالم گوشه تو جیبش؟ بین مقامات سلمان رو بخونید. سلمان رو من نا اهل البیت. ابوذر که ما به خاطر شهید دکتر شریعتی خیلی فضامون انقلابی بود، ابوذر سمبل یک آدم انقلابی شد، انقلابی بی کله تو ذهنیت عقل ما. تو روایت که میره ابوذر رو میخونی میگن چی؟ میگن کان اکثر و عبادت ابوذر چی؟ چی چیزی اکثر عبادتشه؟ قیام.
نماز، روزه، تفکر، هیچ کدوم تفکر. یه انسان‌هایی رو پیامبر بود یه جایی تو عالم همه موندیم بعد قاطی کردیم، قاطی کردند و ما هم جز اونا قاطی کردند، نذاشتن بود جای اصلیش ادامه پیدا کنه، جای اصلی پیدا پیدا نکرد. انقدر معضلات تو جامعه زیاد شد، انقدر زیاد شد، علی علیه السلام مهمترین کاری که باید بکنی که فعلا عدالت رو من محقق بکنم. ببین این جمله‌ای که تو تاریخ میخونیم، تو جنگ جمل حضرت داشت حمله میکرد، یه نفر اومد یه سوالی توحیدی کرد، تو توحید صدوق آوردتش، یه سوال در مورد توحید کرد، همه مذمتش کردن که بابا الان وقت سوال کردنه. حضرت گفت ما سر همینه با اینا میجنگیم، جلال خالق، ما سر همینه با اینا میجنگیم. جنگ جمل نزاع سر توحید بود. توحید یعنی چی؟ یعنی اولین نکتهش این است که یکی میشه پیامبر بشه. یعنی چی؟ مگم ساده ترش بکنم، بقوله یکی میگفتش که نیم ساعت شدید دیگه، ستا نیم ساعتو معروف علامه جعفری گفتن از افراد مختلف دونن گفته بحثی من ستا نیم ساعت داره، نیم ساعت اول هم خودم میفهمم هم مخاطب، نیم ساعت دوم من میفهمم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب. حالا من نمیدونم نیم ساعت اولم یا دوم، ولی میدونم حدود سومش نرسیدم، بریم تو فاز اولیش بلکه معلوم بشه. بذارید با مثالای ساده که انقدر نفهمیمون اوج گرفته نمیفهمیمش، با مثالای ساده که بلکه بفهمیم از اطلاعات عمومیتون استفاده کنم. قرآن چیه؟ به غلط گفتیم، همون هم تکرار کردیم، مکاشفه پیامبر. کجا قرآن مکاشفه پیامبره؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، کتاب نوشت وحی یا شعور مرموز، علامه طباطبایی لااقل یه عارف بود، میدونست مکاشفه یعنی چی. گفت من چرا اسم مکاشفه بگم وحی رو خرابش کنم؟ یعنی چی؟ یه جمله کتابی علامه حسنزاده داره، خیلی شاید دیده باشنش، اسم کتاب اینه: قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. من هم با اطلاعات عمومی عادیتون، تلقی عادیتون، حالا از همه اصلاحی نستید آمون در واضح اصلاحی نستید، بله هم اطلاعات عامیانه استفاده کنم. قرآن و عرفان و برهان کدومش بالاتره؟ علال قاعده قرآن اول، عرفان پایین ترشه، برهان پایین ترشه. اینجوری نیست، انقدر ما عرفان و برهان رو بردیم بالا، قرآن رفته پایین تر. برای همین سوال جور دیگه میپرسم، پیامبر ما حدیث قدسی داره، قرآن هم داره، درست یا نه؟ کدوم از این دوتا بالاتره؟ دیگه اینجا همه میدونیم کدوم بالاتره؟ قرآن بالاتره. فرق قرآن با حدیث قدسی چیه؟ قرآن لفظش هم از خداست، درسته؟ فرق دیگه شما سراغ دارید؟ قرآن لفظش هم از خداست. یعنی چی لفظش هم از خداست؟ حالا بریم برگردیم جای اول. یه زمانی مهمترین حوزه معرفتی فلاسفه میداندار عالم بودن توی دوره تمدن اسلامی. وقتی می‌خواستن بگن قرآن خیلی خیلی بالاست، می‌گفتن قرآن سراسر برهانه. ادبیات فلاسفه اینه دیگه، قرآن سراسر برهانه. گذشت و عرفا اومدن میداندار عرصه معرفت شدن. کم کم تو فضای اجتماعی ما عرفا رو فهمیدن که از فلاسفه بالاترن. اون مواجهه معروف ابن سینا با کدوم از این عرفا سال است که یادم نمیاد، ابو سعید که گفتش که هر جا من میدانم او میبیند. دیدی شنید دیگه، هر جا من میدانم او میبیند. از ابو سعید پرسید او چی بود؟ گفت هر جا من رفتم این کور عصا زنان پشت سر من آمد، اما این کور من بینا. عرفان بالاتره، این تو فرهنگ ما جا افتاد که عرفان بالاتره. چیکار کردیم؟ گفتیم قرآن یعنی عرفان. بعد انقدر عرفان دچار ابتذال شد که از دلش بسته تجربه نبوی در اومد. پیامبر یه مکاشفه کرده، خب تو هم برو مکاشفه کن. پیامبر مکاشفه هم کرد، نهایتش شد حدیث قدسی، نشد قرآن. قرآن یعنی چی؟ خودش صریحا گفت لا رفع ولا یابس الا فی کتاب مبین. چون ما قرآن فهم نبودیم و باورمون نمیشد انسان کیه، و خدا کیه؟ گفتیم لا رحم ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی یه جای دیگه، این قرآنه نیست. ببین نیستش دوش، این قرآن در میارم به نشون بده. خب همون که قرآن رو فرستاد گفت ارسل الیک تذکر لتبین للناس، بعد تبیینش کنی. و اگه معلم نداشته باشه نمیفهمید. بعد همه معلمای عالمو حذفش کردیم، ولی که اسمش گذاشتیم امام و اسمنم دنبالش ما، اما عملا حذف کردیم. خم به ابرو نمیاریم، معلم نداریم برای قرآن. بعد خودمون میریم سراغ قرآن، نمیفهمیم، میگیم هیچی توش نیست. لا رحم ولا یا بسن الا بی کتاب مبین. از امام صادق علیه السلام روز میلاد ایشونه دیگه سوال کردن، آقا خودش گفت هر چی من گفتم بهتون، هر چی گفتم ازم بپرسید از کجای قرآن بهتون نشون میدم. نشون میدم، نه اینکه با علم غیب، نه اینکه مثلا میگم انا انزلناه فی لیلة القدر پس قانون پنجم مثلا نیوتن مثلا دارم میگم، نه، نشون میدم که وقتی به شما نشون دادم بگی اه راست میگه ها، و نشون دادن تو تاریخ به ما. مثال معروفش که فقها ها مفصل بحث رو کردن، خیلی هم مشهوره، مثال چیزه، دعوا شد توی جامعه اسلامی سن اینکه آقا دزدی رو گرفتن، خواستن دست رو قطع کنن. زمان یادم نیست کدوم امام صادق علیه السلام فکر کنم باشه، حالا کم شک کردم، بله زمان معمونه، خواستن دست رو قطع کنن، اختلاف شدید دستی که فقطه و ایدی هما، ایدی به کجا اطلاق میشه؟ یه عده گفتن ایدی کل اینجاست، بعد از اینجا بزنید. یه عده گفتن ایدی از اینجاست، یه عده گفتن از مچه، یه عده گفتن انگشتار. حضرت گفت چرا بی خود دعوا میکنید؟ پاسخش تو کتاب الله اومده. گفتن کجا؟ فرمود ان المساجد لله فلا تدعوا، ان المساجد لله، مساجد مال خداست. چی میفهمید ما از مساجد؟ مسجد میفهمید. این معنا درسته. یه معنا دیگه ای داره که مسجد یعنی محل سجده، دست محل سجده است، شما نمیتونی قطعش کنی کاملشو، پس باید انگشتا رو بزنی دست بمونه. امروز به دست خیلی از امروزی ها کل اشغال میکنن. جالبه دشمنای امام مجاب شدن، این خیلی مهمه. دشمن امام مجاب شدن یعنی دیدن بر اساس قواعد فهم متن درسته مسجد به معنی محل سجده است و محل سجده بر دست اطلاق میشود. با زبان عادی مطلبی گفت که افراد دیدن تو قرآن پاسخش اومده بود، بعد ما چون نمیتونیم از قرآن در بیاریم، چون معصوم و حذف کردیم از زندگیمون و هم به ابرو نمیاریم، میگیم هیچی تو قرآن نیست، و راست میگیم. اینجوری که من میرم سراغ قرآن، هیچی تو قرآن نیست. اما اگه در نظر بگیریم کی حرف زد؟ خدا. خدا میتونه حرف بزنه؟ خداشناسیمون گیر داره دیگه، بحث تجربه نبوی. پیامبر یه مکاشفه میکنه به زبان خودش میگه، چون خدا که زبان نداره. سوال و اون موقع که گفت از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قال او لم یقل، گفت یا نگفت؟ و فرشته ها جوابشو دادن یا ندادن؟ و تعلیم اسماء رخ داد یا نداد؟ و خدا به آدم گفت به اینا یاد بدی یا نگفت؟ نه آقا، همش فیلم بازی کردن. اینو بگیم دیگه، زبان تو دوره‌ای که هنوز جامعه پیدا نشده کجای عالم بود؟ بعد به ما گفتن لسان و اهل الجنه عربی، بگیم ناسیونالیسمه. بعد امام صادق علیه السلام به جابر ابن حیان بگیم میخوای تحقیق کنی در شیمی، برو با عربی کار کن. بعد من اینو نمیدونستم، یه استاد شیمی اومده بود اشتای من دانشگاه باقوبونم الان اونجا بشکولم، اومد اونجا تدریس میکرد، بعد کتاب انگلیسی رفته ترجمهش کرده، یه کتاب انگلیسی بود در باره شیمی، اون کتاب رو اون معرفی کرد، منم نخوندمش، فقط فایلش رو دانلود کرد. این پاش حالی گردم باشن تو برنامه 50 ساله گستون بخونمش. تو کتاب چیه؟ این بنده خدا یه محقق شیمیدان انگلیسی تحقیق کرده، میگه دو مدل شیمی در عالم داریم، یه مدل شیمی شیمی چینی، یه مدل شیمی شیمی اسلامی. حالا ما بگیم علم اسلامی همه مسخره اون میکنن. اون گفته شیمی چینی شیمی است که به شدت دغدغه تکنولوژی داره و نه انسان، شیمی اسلامی شیمی است که به شدت دغدغه انسان داره نه تکنولوژی. بعد تو شیمی مال دوره اسلامی داره میگه ها، جابر بن حیان آثار داره، اون منده خدا رفرنس داده بود، من نرفتم بخونمش هنوز، ولی رفرنساش متعدده. میگه تو این شیمی بین حروف و اشیاء ارتباطه. یعنی چی بین حروف و اشیاء ارتباطه؟ بعد امام صادق به جابر میگه اگه میخوای تو شیمی کار کن بر اساس زبان عربی کار کن، اسم کلماتو. یعنی چی؟ آقا جوک داری میگی بالا منبر، حالت خوبه؟ نمیدونم، من نکتم اینه، ما جدی نگرفتیم. بعد شما یه مقداری تو بحثه زبان کار بکنید، ببینید نظم‌های واقعی داره. انقدر که نوام چامسکی معاصر ما، زبان شناس معروف، معتقد است که زبان فطریه. بعد ماها زیر بار نمیریم، البته با استدلال کاملا تجربی بحث میکنه، بحثش مبسته. حالا دوستان یه دشت این اشتها باشه، اصلا هم سرخ بحث ما نیست. میگه زبان فطریه، میگه انسان زبان دارد، یه چیز خاصی دارد. زبان فطری یعنی چی؟ بعد شما میبینی که بین کلمات و برخی واقعیت یه نسبت واقعی هست. حالا ببینید، کتاب داده دست ما، خودشون گفتن بابا این ساده نیست، حروف رمز داره. الف لام میم یعنی چی؟ الف لام میم، الف لام میم یعنی چی؟ بگید. الف لام میم ساد، الف رام رام، رمزی است بین خدا و رسول. خب رمز بین خدا و رسول چرا بنده و شما میگن؟ چرا اگه سوره میخوای تو نماز بخونی، که ما این دفعه سوره بلند نمیخونی، یعنی سوره کوچیک میخونی راحته، سوره بخوای بخونی اولش سوره قاف رو بخونی، قاف بل قرآن المجید قافش رو نگید، سوره باطله. یه سوره بخونید الف لام میم داشته باشه، الف لام میم رو نگید، نماز باطله. درست یا نه؟ یعنی این جزئی از این سوره هست. بعد میگه تو قرآن نیست. خب چی نیست؟ اسم رمز رو بلدی؟ بعد ابو فاخته سعید بن جبیر از اصحاب امام علی علیه السلام میگه فواتح الصور منها یستخرج القرآن کله، من کل قرآن فقط از این حروف در میارم برات. یعنی چی؟ خب این اطلاع عمومی عجیب غریب من دارم فقط میگم. یعنی کاری که شیخ بهایی میگه من تذکره علامه، علامه هلیه کتابی داره مثل تذکره، تذکره اقتدای معروف فقیه، میگه من تذکره علامه رو با علم جهر میتونم کلش رو بنویسم بدون که دیده باشمش. علم جهر چیه؟ یه علمی محاسباتیه. تو این علم محاسباتی یه حسابای عجیب غریب میکنه. من نمیدونم چیا، من فقط میخوام بگم یه خبرایی تو عالم هست که ما این خبر رو جدی نگرفتیم. چرا جدی نگرفتیم؟ ریشش هم تو اینه، باور نمیکنیم ما کی هستیم. ما یه آدمی هستیم اومدیم یه چند سالی زندگی کنیم، به درک، میگیم به درک، ششیدی؟ به درک زندگی کنیم، به درک زندگی میگرده، میگه آخرش هم که هیچ. یه باری که ما قرار بود آدمایی باشیم تو این دنیا زندگی کنیم، فرشته‌ها رو بذاریم به جیبمون. پیامبر وقتی دینش رو آورد، من بحثی حالا دیروز یه جایی داشتم از این موضوع شروع کردم، دو تا جمله خیلی واضح گفتم، تمام مشکلات حکومت ما تو این دو تا جمله است. واضح خدا گفته، خودش هم میدونسته، ما باورمون نمیشه، همه هم میدونن. دو تا جمله شو میدونید، هیچ وقت نتیجه‌گیری نمی‌کنید. دو تا جمله چیه؟ یک، منافق بدتر یا کافر؟ منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دو، منافق تو جامعه دینی پیدا میشه یا جامعه کفر؟ جامعه دینی. نتیجه اگر پیامبری بیاید جامعه دینی تشکیل دهد، حکومت دینی تشکیل دهد، نتیجهش این خواهد شد که بنی امیه که در قبل از آمدن اسلام تمام بردشون داخل مکه بود، با آمدن اسلام قدرتی پیدا کنن از اندلس تا چین. 50 سال بعد از اسلام کی حکومت رو داشت؟ بنی امیه. بنی امیه قبلا چقدر حکومت داشت؟ توی مکه با بنی هاشم دعواشون بود تو قدرت. الان چه کجا عالمو داره؟ از اندلس تا چین. خب پیامبر اشتباه کرد دینداری آورد، چون اگر دین بیاد منافق پیدا می شود که از کافر بدتر است. بعد خدا چه پاسخ میده؟ خدا پاسخ میده عیب نداره، یه علی آوردین در عالم، می ارزد به کل منافقین عالم، به کل بنی امیه. اینو نگفته، قرآن میگه یه حد زهر، علی هم میگه سخته براتون، امامه، یه آدم غیر امام برات مثال میزنم. حد زهر رو در عالم آوردیم، به کل عالم میارزه. کجا اینو گفته قرآن؟ قرآن نمیخونیم دیگه. کجا گفته؟ تو سوره قدر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر. حد زهرش کجاست؟ و حدیث بخون. اللیله فاطمه القدر الله من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. حقیقت فاطمه حقیقت لیلت القدره. خدا رحمت کنه آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رو. هر سال این ایامه چیز که میشد شب قدر میشد یه گریزی به این حدیث میزد. من حالا هر سال نرفتم ولی چند سال مختلفه اصلاش گوش دادم، بعد احساس کردم هر سال مثل که این محضو میگانه هدهش شد. نمیدونم دوستان رفتن اینا مجلس حاج آقا مجتبی رفته باشید، من هر دفعش که رفتم حتما بحث از زهرا میکرد. شب قدر، شب قدر از زهرا. خب بقیهش کو؟ از معاویهش کو؟ از بنی امیه. آیه آخر لیلة القدر، آیه آخر نه آیه دوم لیلة القدر چی؟ خیر من الف شهر. روایت داریم روایت شیعه و سنی هم نقل کردن لیلة القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. بعد رفتن تحقیق کردن، آمارش هست شما برید تحقیق کنید، که دیدن بنی امیه که از معاویه میشه تا اون زمانی که بنی عباس حاکم شدن چقدر طول کشید، دیدن از هزار ما بیشتر میشه، 11 سال کم ما بیشتر اومد. پس چی شد؟ رفتن نگاه کردن اینا هست، آمارش هست دقیق. مرحوم فیض کاشانی توی اگه اشتباه نکنم تو صافی تو اونجا اینو ذکر میکنه و ظاهرا قبل از این یه عالم سنی اولین بار شمارش کرده. میگه که حساب کردن دیدن بیشتر از هزار ماه شد. بعد نگاه کردن دوره زبیریان 11 سال و چند ماهه. زبیر اومد مقر اصلی اسلام کجا بود؟ مکه و مدینه. مقر اصلی اسلام به دست گرفت. دوره زبیریان همون 11 سال و چند ماهه، دقیقاً کمش کنی میشه هزار ماه، نه یک روز بیش، نه یک ماه بیش، نه یک ماه کم. حضر زهرا داریم تو عالم، هزار ماه کید بنی امیه رو نابود میکنه، میارزه تو عالم. جمع بندی کنم، خیلی از این شاخ و شاخ رفتم. ما جشن گرفتیم برای میلاد پیامبر و امام صادق، که بدونیم تو عالم پیامبری هست، که بدونیم تو عالم امامی هست، که اینها کارهای خاصی در عالم کردن. اینا رفتن تا پهلو خدا که ما نمیدونیم خدا یعنی چی، و برگشتن به ما گفتن بیایید بریم شما هم. ما چون نمیخوایم بریم پهلو خدا، با همین زندگیمون خوشیم نمیریم، بر همین نمیفهمیم که رفتن به سمت خدا سراسر طی کردن فتنه هاست. حسب الناس ایات لگو ایقول آمنا و هم لا یفتنون. هم فتنه های فردی هم فتنه های اجتماعی، دائما هی باید زیر و رو بشیم. لتو غربلن نغربلتن ولتو بلبلن نبلبلتن. حتی ما بقیه من الف واحد دوچار قلبال میشید، قلبال میشید، قلبال میشید، تا از هزارتا یکی هم نمونه. اون یکی که مون میعرضه به هزارتا که میریدم دیگه قلبال. عرض من این بود یه مقداری دینمون رو جدی بگیریم، یه مقداری برای که دین رو جدی بگیریم اول خودمون رو جدی بگیریم، من کیم تو این عالم، دوم خدا رو جدی بگیریم. خدا چی کار میکنه در عالم؟ خدایی که خداست با کتابی در قالب تعدادی لفظ همه حقایق عالم رو گفت به زبان خاص خودش. یه جاش خیلی ساده است ما راحت میفهمیم، یه جاش نیاز به معلم داریم، هر جاش بریم سراغ معلم، اینقدر بریم که این معلم تعلیم بده تا بشه بلکه مثل این ابو فاخته بگه من به حروف مقطع کل قرآن رو برات میگم، بشه مثل امام صادق علیه السلام که میگه که فیه خبر و کم و خبر و من قبل کم و خبر و من بعد کم لو عطا کم من یخبر و کم عن لتعجب رو. توی قرآن حکایت شما هست، حکایت قبلی ها هست، حکایت بعدی ها هست. کسی که خبر داره بهتون خبر بده تعجب بکنید. مثال ساده عامیانه شد دم دست ما گذاشتن بفهمیم همه خبر ها هست. دیدید استخاره برخی از علما رو، حالا نه استخاره چیز اینجا دیدید یا نه؟ حالا لاغت تو قم مرسا میشتسن دیگه، ما رفتیم تحلیه آقای ایکس که نمیگم همینجوری وقتی میره استخاره 60 نفر ریخته اونجا قبلا اینطلا برکت یه مدار اینجوری برای الان بند خدا حال دیگر هستن دیگه. رفتیم سراغ اینشون برای یکی از بچ اقوامون میخواستش ازدواج کنه، ملت هم میشتن ما شانس آوردیم نمیدونستم من اینجوریه. این جلو سم جلو نشسته بودم بعد نماز، نماز که تمام شد یه رفیق دوباره پر شد آدم، همه اومدن برای استخاره. حاج آقا رفت نشست رو صندلی با این چیزش گفت شروع کرد یک یک استخاره میگه تو تو اینجوری با این صورت به من گرفت گفت تو گفتن این پسره که این دختره که میری سراغش خوب نیست، تو رفت سراغ بعدی خانواده‌اش خوب نیست. آقا توی قرآن کجاش نوشته این دختره که میری سراغش خانواده‌اش خوب نیست؟ اصلا این حاج آقا کجا میدونید علم غیب داره؟ مطمئنم علم غیب نداره، مطمئنم یقین دارم. من یه مقداری قرآن تازگی هم میخونم الان، یقین کردم توی این نوشته، همین توش نوشته هست، همه چیز توش هست. منتها نه اینجوری، نمیخوام بگم فردا راه بیفته استخاره بگیری، نمیخوام اینو بگم، منظورم معلومه، میخوام فقط بگم یه شاهدای دم دستی گذاشتن جلوی ما، باورمون بشه این چه کتابیه، بریم بخونیمش. کتاب انیشتن رو بخوای بری بخونی چقدر بعد مطالعه کنی تا کتاب انیشتن رو بفهمی؟ چقدر بعد مطالعه کنی؟ بعد ما چیکار میکنیم؟ میگه خوندم نه نیست توش. خب ببخشید خیلی عرایزم طولانی شد، جمع‌بندی کنم عرایزم رو توی مثل جمله، این است که ما میلاد پیامبر هستیم به امام صادق، رئیس دین، رئیس مذهب. پیامبر اصلش آورد، امام صادق هم تا میدونست شرحش داد. یه مقداری جدی بگیریم. من اول طلبگیم دلم بخواد این توصیه که 3-4 سال قبل یه استادمون کرد به من میکرد، الان من به هر کسی برسم این توصیه رو میکنم. تو شبانه روز با خود مهم نیستش پهودوی خوندید یا نه، شروع کنید به خوندن، کم کم میفهمید. در شبانه روز یه وقتی بذارید، یه رو 10 دقیقه با خودتون عهد کنید، 10 دقیقه یه رو قرآن بخونید، قرائت نکنید، بخونید فقره رو بخونید، من چی نوشته توش، 10 دقیقه رو حدیث بخونید. مهم هم نیست از کجا شروع کنید، اغلب کتاب حدیثی ما درسته، غلطاش کم، حدیث خوباش بخونید، خودتون هم میفهمید. خیلی جا فتوا ندید، مجتهد نشید، ولی بخونید. انقدر مطلب تو اینا هست آدم بفتش میگیره. خب من دوست جمله هم دعا بکنم، خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نه یا مرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی نه همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو با قرآن و اهل بیت آشنا بفرما، ما رو پیرو به قرآن و اهل بیت قرار بده، حاجت همه حیاتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن و بحرین و همه جا سوریه و عراق و اینها رو هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.